بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، اجتناب از هواهای نفس و اصلاح نفس و تهذیب اخلاق سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند در آغاز سال به همه ما توفیق فرمانبری از خودش و ذکر و شکر او در همه احوال و در طول سال عنایت بفرمایید. هفته قبل به مناسبت تقارن سال نو با میلاد فرخنده و خجسته پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به شخصیت پیامبر از زاویه قسمهایی که در قرآن مربوط به پیامبر است اشاره کردیم. چون اون بحث تمام نشد و خیلی مناسب است که در آغاز سال ما رابطه قلبی و معرفتی خودمون را با پیامبر عظیم الشأن اسلام تقویت بکنیم، فکر کردم که این هفته هم همون بحث را و نکات باقی مانده اون بحث را ادامه بدم. خلاصه عرض ما در هفته قبل این بود که یکی از راه‌هایی که با اون عظمت چیزی را می‌شود تشخیص داد، قسم‌های قرآن. 70 قسم شاید حداقل در قرآن آمده که این قسم‌ها خودش اسرار زیادی داره. و یکی از محورهای قسم‌ها و سوگندهای خداوند شخصیت عظیم الشأن پیامبر اسلام. خدا هم به پیامبر قسم خورده هم برای پیامبر قسم خورده. چون آدم وقتی قسم میخوره به یک چیز عزیز و شریف و محبوب خودش قسم میخوره، میگه به جان خودم، به جان فرزندم، یه چیز دوست داشتنی و محبوب خودش رو قسم میخوره و این قسمم برای یه چیزیه، میگه به جان فرزندم که این کار رو میکنم. قسم میخوره به چیزی، برای چیزی. هر جایی که قسم در کار بیاد، پیش اون کسی که داره قسم میخوره معلوم میشه که هم اونی که به او داره قسم میخوره یه چیز مهم و شریف و دوست داشتنی و عزیزه، و هم کار و عملی که برای اون قسم میخوره یک چیز مهمی. این قاعده قسمه. تو قسم سه تا چیز ما داریم. آدم وقتی قسم میخوره، یک کسی است که قسم یاد میکنه، سوگند میخوره. یکی اون چیزی است که انسان به او قسم میخوره که باید خیلی عزیز و شریف باشه. یکی هم اون چیزی است که برای اون ما قسم میخوریم. هر قسمی این سه تا رکن داره. قسم خورنده، اونی که به او قسم یاد میکنیم، و سوم چیزی که برای او قسم خورده میشه. این قسم یعنی این چیز مهمی هم هست. در قرآن هم قسم های زیادی ما داریم. یکی از عالی ترین قسم های خداوند قسم به پیامبر خداست، و قسم برای یک خصوصیت هایی در پیغمبره، که این نشون میده که قسم خورنده در اینجا خداست، ذات اقدس ربوبیت، و در مواردی خداوند بزرگ بالاترین قسم خدا به همین پیامبر خدا، و گایم برای رسالت پیامبر و شخصیت پیامبر خدا قسم یاد کرده. این مقدمه عرض ما. هفته قبل عرض کردیم که در چند جای قرآن خدا به پیغمبر رسمی و مستقیم و صریح یا در لفافه و تأویل قسم یاد کرده. این رو گفتیم، فقط فهرستش رو عرض میکنم. در یک جا خدا فرموده لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، خدا به جان پیامبر قسم خورده، جان شریف پیامبر که اشرف جانها و مخلوقات، به سوگند خدا به او یاد کرده. این یک جاست. جای دیگری خدا به شهر مکه قسم خورده، ولی به خاطر اینکه پیامبر در اونجاست، بنابر یک تفسیر لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد که توضیح دادن. در جای دیگری خدا فرموده و شمس و ضحاها، ولی در روایات آمده که مقصود از این خورشید، خورشید نورانی پیامبر خداست. ما دو تا خورشید در عالم داریم. یک خورشید نورافشانی است که به لحاظ مادی عالم و کره زمین را روشن میکنه، و یک خورشیدی داریم که نور حقیقی خداست و دلهای بشریت را روشن میکنه. و شمس و ضحاها، سوگند به پیامبر خدا که نور خداست و شعاع روشنی بخش او که دلها و جانها را روشن میکند. اینم شمس گفته شده، یعنی پیغمبر خدا. در جای دیگری و ضحا داریم که به معنای روز یا نیمه روز یا ظهره. میگه پیغمبر اکرم نور روزه، اونجا میگه خورشیده، اینجا میگه روزه که نتیجه خورشیده، یا میانه روزه یا ظهره که دیگه اوج تابش خورشیده. خدا با وجود پیامبر خدا را مثل ظهر روشن و آفتابی برای هدایت بشر تلقی شده و خدا به او قسم خورد. خورشید، نور خورشید و ستاره و نجم اذا هوا، خدا قسم به ستاره خورده. یک تفسیر ظاهریش یعنی همین ستارگانی که اون همه آثار داره در نظام خلقت، ولی عمق معنای اینا رو حالا شما کنار هم که بگذارید، ببینید که خدا این موجود شریف رو چطور محور قسمهای خودش قرار داده. این پیامبر عظیم خورشید است، روز است، روشنایی و ستاره راهنمای بشر هست و وجود او هر جا که باشه میشه به اونجا قسم خورد. هر جا که این وجود شریف باشه میشه به او قسم خورد و به نظر میاد که بالاترین قسمهای خداوند و عالی‌ترین سوگندهای خداوند به وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی. در هر یک از این قسمها اسرار زیادی، هیچ قسمی بالاتر از این نیست مگر قسم به خدا، اون بالاترین قسم. از او که بیاید پایین تر، بالاترین قسم قسم خدا به پیامبر خداست که قسم خورنده خداوند است و مورد قسم هم شخصیت پیامبر خداست. از این شخصیت دیگه شریفتر و عزیزتر نیست. علمنی ربی ادبنی ربی فاحسن تأدیب علمه شدید القوا. اینا در آیات قرآن و روایات. معلم خدا پیامبر خدا خدا بود، مؤدب او خدا بود و این وجود شریف محور خلقت و عالم خلق و عالم امر. این عظمت پیغمبر خداست. این وجود رو باید با همه دل و جانمون به او عشق بورزیم و در نتیجه او را محور اطاعت و فرمانبری قرار بدیم، محور الگوگیری و درس آموزی قرار بدیم. این قسمهای خداست. همین قسمها نشون دهنده گوشه ای از عظمت شخصیت پیامبر خداست. و از اون طرف محور بعدی جاهایی که خدا قسم یاد کرده درباره پیامبر، این خودش موضوع دیگری که عرض شود که در چند سوره به عنوان نمونه من عرض میکنم. در سوره یاسین، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. خدا اینجا به قرآن قسم یاد کرده است. برای چی؟ برای اینکه تو از پیامبرانی هستی که بر مسیر درست و راست حرکت میکنی. برای اینکه راه درست پیامبر و رسالت او را مورد تأکید قرار بدهد، خدا قسم میخوره. اینجا قسم خدا میخوره، به قرآن قسم میخوره و برای رسالت و مقام والای ولایت و رسالت رسول خدا قسم یاد میکنه. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. در سوره تکویر، لا اقسم بالخنس، همین جور الجوار الخنس تا میرسه انه لقول رسول کریم ذی القوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون. خدا قسم یاد میکنه و قسم میخوره برای اینکه این پیامبری که در میان شما مبعوث شد، این معاذ الله دیوانه و غیبگو و خرافه جو نیست، او رسول خداست. خدا قسم میخوره که این قرآن کلام خداونده، کلام الهی است که بر پیامبر خدا وحی شده و واسطه این امانت و ابلاغ این امانت یک فرد امینی است که کلمه ای زیر رو نمی‌کنه. قرآن کریم یک حرف آن زیر رو شده نیست، یک کلمه آن جابجا شده نیست و عین آن چیزی است که خدا با همین الفاظ به واسطه
جبرئیل امین بر قلب نورانی پیامبر نازل کرد و پیامبر خدا همین کلام را بدون هیچ کم و زیاد به دست عصر بشر عصر خودشون سپرد و همونی که پیامبر خدا اون را ابلاغ کرد امروز در دست ماست. این اعتقاد ماست، این سه تا مطلب اعتقاد ماست. قرآن با همه معانی و الفاظ اون عین کلام خداست. یک، پیامبر خدا عین همون چه که دریافت کرد اون را به بشر زمان خودش عرضه کرد برای هدایت و سعادت اونها. دو، و همون چیزی که به دست نسل اول مسلمانان صدر اسلام سپرده شده بود بدون کم و کاست در طول قرنها تحریف نشده باقی ماند و امروز در دست مسلمان ها. سه، این سه تا اعتقاد اساسی ماست. شیعه و سنی عمدتا همین اعتقاد دارن. یک نوع تحریفی رو بعضی هم سنی ها بعضی شیعه ها قائل بودن که اونم کم شدنه، که اونم حرف باطلیست. اعتقاد قاطبه شیعه و بسیاری از اهل سنت و عمده مسلمانان همینه، همین سه تا اصل. من اینو تکرار میکنم، همونی که خدا بر قلب خدا، قرآن همان چیزی است که بر قلب خدا، بر قلب پیامبر نازل شد توسط خدا، الفاظش و کلماتش همونی است که خدا خواست و وحی کرد. این یک. دوم این که همان چیزی که به پیامبر وحی شد بی کم و کاست توسط پیامبر به عنوان یک امین به دست مردم سپرده شد، مردم اون زمان. این دو. سوم این که در طول تاریخ هم این کتاب عیناً باقی ماند و محفوظ ماند. این سه تا اصل اعتقادی ماست، اینا از مسائل مهم اعتقادات دینی ماست. و خداوند در سوره تکویر قسم یاد کرده است، به چند قسم، که این قرآن قول رسول کریم. این رسول کریم یا پیامبره یا جبرئیل، دو تا احتمال دربارش هست. این همون کلام خداست که به دست او داده شده. و ما صاحبكم به مجنون، اونی که این را دریافت کرد، این اصلا نمیشه تصور کرد که بگیم حواسش پرت بوده، مشکلی در او بوده. این کلام، این آیات بزرگ، این همه معارف بلند توسط او به دست شما سپرده شد. در سوره حاقم باز همین لا اقسم لا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، به اون چی که میبینید و نمیبینید از آیات بزرگ خدا سوگند یاد میکنم که انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. سوگند یاد میکنه خدا که این کلام نورانی، این آیات نجات بخش و سعادت بخش، سخن پیامبری بزرگوار هست و سخن یک شاعر یا مجنون یا کاهن و غیبگو نیست. این سخن وحی خداست، به واسطه پیامبر دریافت شد و این سخن حق و منشور آزادی و سعادت بشر به شما ارزانی داشته شد. در سوره قلم هم همینطوره، نون والقلم و ما یسطرون ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم. در اون آیات خدا به پیغمبر قسم خورده بود، ولی در این آیات به چیزهای دیگر قسم خورده است، اما در باره پیامبر و برای مقامات پیامبر. یکی این که پیامبر شاعر نیست، مجنون نیست، کاهن نیست، عرض شود که امین است، مرسلین بزرگ الهی است و در اینجا خدا قسم میخوره که تو نسبت به نعمت خدا جنون زده نیستی، همون نعمت الهی را به درستی ادا میکنی. و خداوند سوگند یاد میکنه به قلمهای نور که برای تو ای پیامبر خدا و محمد مصطفی پاداشی بی‌منت برای تو در نظر گرفته ایم و در این دنیا تو دارای اخلاقی فوق العاده زیبا و بزرگ هست. خدا قسم یاد میکنه برای رسالت پیامبر، امانتداری پیامبر، شخصیت سالم و متعادل و عظیم پیامبر، اخلاق نیکوی پیامبر و اجر و پاداش بی انتهایی که خداوند برای پیامبر خودش مقرر کرده. و در سوره زوها هم قسم میخوره بعد بر این که ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. قسم به زوها و لیل اذا سجا که خدا با تو قهر نکرده است. یه مدتی وحی نازل نمی شد، پیغمبر خیلی اندوهگین بود که چی شد، خبری از وحی نیامد. خدا این سوره زوها رو نازل کرد، خیلی سوره قشنگیه، بعد برید بخونید، از اون سوره های تکان دهنده روح انسانه و اوج مهر و محبت و لطف و صفای خداوند در ارتباط با پیامبر خاتم در این سوره تجلی کرده. به خدا به نور قسم که خدا با تو قهر نکرده، بر تو خشم نکرده است، آخرت برای تو از این عالم بسیار بهتر و برتر است و اونقدر خدا به تو نعمت خواهد داد که تو کاملا خوشنود بشی علی‌رغم همه گرفتاری ها، مشکلات، سختی ها و ناملائماتی که تو برای رسالت و پیش برد اسلام و پرچمداری حق تحمل خواهی کرد، اما خدا به تو پاداش بی‌منت خواهد داد، به تو اجر بی پایانی خواهد داد، به تو مقام والایی خواهد داد، به تو مقام محمودی خواهد داد و اونقدر به تو نعمت خواهد داد که تو خوشنود خوشنود باشی. درس این سوره این است که اگر ما دل به خدا دادیم، اگر با خداوند معامله کردیم، اگر تسلیم امر و رضای خدا شدیم، خدا ما را پشتیبانی خواهد کرد. پیامبر خدا مورد این لطف خاص خداست در این قسمهای قرآن. این شخصیتی که معلم او و مؤدب او خداست و ما در ایام میلاد او به سر میبریم، باید محور حرکت ایمانی و اعتقادی ما باشه. میگه در شب معراج، در شب معراج پیامبر خدا جلو ایستاد و همه انبیا و بزرگان الهی پشت سر پیامبر خدا صف کشیدند و به نماز ایستادند. بالاتر از پیامبر ما کسی نداریم. اگر قرب خدا را می‌خواهیم، باید به واسطه عشق و محبت پیامبر و آل پیامبر باشه. این در شب معراج خودش را نشون داد. پیامبر جلو ایستاده، همه انبیا، آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل، عیسی، موسی و بزرگان عالم و انبیای مرسل الهی همه شاگردان این مکتبه. اینا حرفای شوخی نیست، اینا باید ما را نسبت به عظمت این مقام هوشیارتر بکنه و ما را در مسیر شناخت پیامبر و محبت پیامبر خدا ثابت قدمتر بکنه. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی جایگاه رفیع و بلند را در میان بشریت داره. عزیزان، در آغاز سال و ایامی که متقارن با میلاد پیامبر خداست، این شخصیت که گوشه ای از ناچیزی از عظمت او را اینجا بیان کردم، باید بهش توجه کنیم، اون را محور عشقمون، محبتمون، معرفتمون، عواطفمون قرار بدیم. چرا شما وقتی که به سراغ روایات میرید، ده ها و صد ها روایت در ارزش و فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد، ملاحظه میکنید؟ برای اینکه این صلوات و این درود ضمن اینکه برکاتی برای اون حضرت علل قاعده خواهد داشت، عمده قصه این است که این صلوات و درود و این شعار بلند اسلامی، جامعه اسلامی و مردم مسلمان و دلها و جانهای مشتاق را با شخصیت پیامبر و راه و روش و منش او گره میزنه. این نقش و جایگاه پیامبره و ارزش صلوات هم برای همین قصه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله اهل الحمد و ولیه و منتهى الحمد و محله، البدیع البدیع، الاجل الاکرم، المتوحد بالکبریاء و المتفرد بالآلاء، القاهر بعزه و بعزته و المتسلط بقهره، ثم الصلاة والسلام على نبيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتدى. صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 32 نهج البلاغه مطالبی مفصلی دارن که من در دومین هفته سال جدید فرازهایی از آن را میخوانم. این خطبه 32 بخشی از اون در نهج البلاغه آمده، اما کل خطبه خیلی مفصل تره که در کتاب‌های دیگه کل خطبه را آوردن، و در اون کتاب‌ها آمده که این خطبه 32 خطبه روز جمعه امیرالمؤمنین بود، یعنی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه این خطبه را خواندن. خطبه 32 نهج البلاغه در کتاب تمام نهج البلاغه کامل این خطبه آمده، چون اون چه که در نهج البلاغه آمده از دو جهت برگزیده های کلمات امیرالمؤمنینه. یکی این که بین کلمات و سخنرانی ها و خطبه های امیرالمؤمنین مرحوم سید رضی، اون عالم بسیار بزرگ، آمد بعضی را که خیلی زیبا بود برگزید و انتخاب کرد و در نهج البلاغه آورد، و دوم این که
خطبه های مفصل را از بین خود یک خطبه هم ایشون بعضی از کلمات را انتخاب کرده، ولذا نهج البلاغه گزیده و فشرده و زیباترین کلمات مولاست، وگرنه کلمات و خطبه ها و نامه ها و احادیث امیرالمومنین خیلی مفصل تره. البته کلمات قصار در قرآن الحکم هم آمده، اونجا هم در نهج البلاغه آمده، جلد آخر نهج البلاغه ابن ابی الحدید هم کلمات قصار داره. حداقل در این سه منبع کلمات قصار امیرالمومنین نقش شده و در این کتاب هم طبعا همینطوره. این خود بخش از اون در نهج البلاغه آمده، کاملش را در این کتاب میتونید ببینید. یه کتاب دیگری هم هست به نام نهج السعاده که در 12 جلده، اون کتاب هم باز کلمات امیرالمومنین رو کاملتر آورده همراه با شأن نزول و تاریخ سخنان امیرالمومنین. این دوتا کتاب مکمل نهج البلاغه است. کتاب‌های دیگری هم در تکمیل نهج البلاغه آمده و کلمات قصار امیرالمومنین هم که معلومه دیگه، غیر از اون چی که در بخش سوم نهج البلاغه آمده، در جلد 20 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید تعدادی از کلمات قصار دیگه را ایشون آوردن و کتاب قرآن الحکم هم که خب کلمات قصار امیرالمومنینه. این حالا مقدمه بود که خواستم عرض بکنم. در این کتاب تمام نهج البلاغه آمده که این کلمات، این خطبه 32 نهج البلاغه که خطبه مفصلی هم هست، از خطبه های روز جمعه مولا بود. حالا با این مقدماتی که عرض کردم چند جمله از این خطبه را میخونم. اما بعد، اوصیکم عباد الله و اوصی نفسی به تقوی الله. در خطبه جمعه پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان میفرمایند بندگان خدا، شما را و خودم را به تقوای خدا توصیه می کنم. خداوند بزرگی که با علم بی پایان خود بنیان عالم را نهاد و به زودی و فردای زود همه این عالم به او برخواهد گشت. خداوند بزرگی که پایان این عالم و انقضای زمان و عمر شما و رسیدن اجلهای عمر شما به دست اوست. این خدا را بترسید و اطاعت کنید. خدای بزرگی که با علمش عالم را بنا نهاد و فردای نزدیک همه این عالم به سوی او باز خواهد گشت و به دست توانای او همه امور عالم رقم خواهد خورد و آجال شما و عمرهای شما به دست اوست. مردم، شما را از مغرور شدن به دنیا برحذر می دارم. فکأنها قد رالت عن قلیل عنکم. من می بینم که به زودی این دنیا از شما جدا خواهد شد. دنیای خیلی کوتاه و گذرا تجربه خواهید کرد ولی به زودی جدا خواهد شد. همانطور که قافله های گذشته را میبینید که با چه سرعتی این قافله ها عبور کردند. یک لحظه کاروان مرگ و قافله اجداد و نسلهای پیشین شما یک لحظه توقف نکرد، مثل برق گذر کردند. اگر دنیا این است، اگر خدا اون خدای بزرگ و عظیم است، سفارش من علی در خطبه روز جمعه به شما مردم و به خودم این است که فجعلوا عباد الله اجتهادکم فی هذه الدنیا التزود من یومها القصیر لیوم الآخرة الطویل. سفارش من علی به شما این است که تمام کوشش
خیشتون رو جمع بکنید، همه تلاش خیش را به کار بگیرید تا از این روز کوتاه برای اون روز بزرگ توشه‌ای بگیرید. روزی خیلی کوتاهه، خیلی خیلی کوتاهه. وقتی که فقط قیامت مناس 50,000 سال باشه، اون هم نه از سالهای دنیا، این 20 سال و 40 سال و 60 سال و 80 سال و بگو 100 سال در برابر اون چیست؟ تازه خود قیامت در برابر بهشت و جهنم و سعادت و شقاوت جاویدان قطره ایست، چیزی نیست. تلاش کنید تمام همت خود را به کار بگیریم تا از روز کوتاه دنیا برای اون روز بزرگ بهره بگیریم. این گوشه ای از سخنان پیشوای پارسایان در روز جمعه و در خطبه جمعه است که بخشی از آن در خطبه 32 نهج البلاغه آمده. خدایا تو را به مقربان درگاهت قسم میدیم، ما را از بندگان وارسته و شایسته خودت مقرر بفرما. چند نکتم را کوتاه عرض میکنم. امسال و مقام معظم رهبری سال نوآوری و شکوفایی نامیدند. انسان مسلمان و جامعه اسلامی باید جامعه‌ای باشه که عزیز و سرفراز باشه. این شاخص و نشانه یک فرد و جامعه اسلامی است. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. جامعه اسلامی و انسان مسلمان باید انسان عزیز و عزتمند باشه. عزت جامعه اسلامی و فرد مسلمان در گروه اینه که اهل فکر و دانش و بینش و شخصیت و منش باشه و داشتن اینها نیاز به نوآوری و فعالیت و تلاش داره. من هفته قبل فهرستی از توفیقاتی که کشور ما در سال قبل در سطح ملی، در سطح فراملی، در سطح استانی، در سطح منطقه داشت برشمردم و البته مشکلات و کاستی‌هایی هم که وجود داشت بهش اشاره کردم. پیشرفت ما و کشور ما و امت اسلامی نیازمند به خلاقیت و فکر و تولید علم و دانش و فناوری داره و به حمدالله کشور ما از سرمایه‌های بسیار غنی فکری و استعدادی برخورداره. این سرمایه‌های خدادادی را باید امسال هم مثل سالهای قبل به کار گرفت و بیشتر به کار گرفت، با خلاقیت، با تلاش، با کار، با کوشش در عرصه‌های مختلف باید واقعا کشور رو پیش برد. اینم با کار برمیاد، با همت بلند میسر میشه. بدون نگاه بلند، بدون چشم‌اندازهای بلند، بدون کار و تلاش مستمر و پیوسته، بدون مجاهدت علمی، کشور نمیتواند به قله‌های بلند علم و فناوری و تولید و حل مشکلات خودش برسه. امسال را باید از آغاز سال دانشگاه‌های ما، مراکز علمی ما، مراکز کاری و صنعتی ما، مراکز اداری و خدماتی ما و آحاد جامعه سال پرکار و همراه با خلاقیت فکری قرار بدن تا بتونه کشور پیش بره، منطقه پیش بره. ما ضمن اینکه درخشش‌های فراوانی داریم اما اشکالات و مشکلات فراوانی هم داریم. باید همت کرد. عرض کردم هفته قبلم در منطقه هم برنامه سال توسط ادارات خودشون اعلام میکنند، مسئولین اون را ابلاغ میکنند. بنده هم توصیه‌هایی داشتم که نوشتم خدمتشون عرض کردم. مسئولین ما، مسئولین ادارات ما، مسئولین بانک‌های ما، مسئولین صنایع ما و همه اقشار مردم باید واقعا دست در دست هم با روحیه وحدت و انسجام درست در جهت پیشبرد بخش‌های مختلف منطقه و در نتیجه کشور قدم بردارن و در جهت حل مشکلات مردم تلاش بکنن. و این سال باید سال پرکار، بانشاط، فعال و همراه با همبستگی و انسجام درونی انشاءالله باشه. این انتظاری است که از مردم و مسئولان وجود داره و در حوزه مسائل اخلاقی و معنوی هم همینطوره. ما خیلی از مشکلات اخلاقی و معنوی داریم، باید حلش بکنیم. خانواده های ما، فرزندان ما، نوجوان های ما، جامعه ما باید با خودسازی، با تهذیب، با اصلاح خودش راه را برای ترقی معنوی و رشد معنوی فراهم بکنه. سال روز جمهوری اسلامی روز بزرگی است، یادآور تحول عظیمی در کشور ماست. 12 فروردین باید اون رو گرامی بداریم. روز بسیار بزرگی است. با همت بلند مردم نظام پوسیده شاهنشاهی برچیده شد و بنیان نظام الهی و نظام اسلامی ریخته شد. این نعمت بزرگ الهی بود. 12 فروردین روزی بود که در آغازین روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ما پای صندوقهای رأی حاضر شد و با رأی مبارک خودش، با رأی الهی خودش، بنیان یک نظام اسلامی را ریخت که از بالاترین کارهایی بود که میشد تصور کرد. و روز 12 فروردین روز اعلام نتایج بود و اعلام جمهوری اسلامی بود. این جمهوری مبارک حاصل تلاش قرنها اولیای الهی، علمای بزرگ بود، حاصل آمال انبیا و اولیا و ائمه هدا بود. وظیفه همه ما مسئولین، مردم، در قبال این مولود مبارک، این نهالی که امروز 30 ساله شده و در دنیا منشأ تحولات بزرگی شده، وظیفه ما در مقابل اون سنگینه. باید اون رو قدر بدانیم. قدر دانستنش هم به اینه که با شعار و حضور در صحنه ها این نظام را حمایت بکنیم، هم به اینه که برای پیشرفت اون کار بکنیم، برای پیشرفت این کشور و این نظامی که حرف نو در دنیا داره تلاش بکنیم، و هم به اینه که همدیگه رو نقد بکنیم، اشکالات هم را بر بشماریم، کمک بکنیم به مسئولین، هم با حمایت، هم با نقد و هم با خلاقیت و نوآوری برای اینکه این کشور رو به رشد انشاءالله حرکت بکنه. روز طبیعت روز 13 است که من اینجا باید عرض بکنم ذهن ما باید از خرافات زدوده بشه. خرافات، این که 13 نحس، اینا خرافه است. هر چیزی که عقل ما اون رو نفهمه و در شرع مقدس دلیلی بر اون نباشه، این امر خرافی است و نباید آدم معطل اون بمونه. این حرفا حرفای باطله. خرافات در امور اینجوری حرفای بی ربطی است. اگر خرافات در مسائل دینی و اعتقادی راه پیدا بکنه که دیگه بدتر. اینا امور خرافی است، نباید بهش اعتقاد داشت. البته اینکه کسی حالا به تفریحی بره، از نعم الهی بهره ببره، اون چیز منعی در اون نیست، در این حدش مانعی نیست. ولی اگر کسی فکر بکنه 13 نحس است و نمیدونم چنین و چنان و اینا، حرفای مسخره است و حرفای خرافی است. جامعه اسلامی جامعه است که پیامبر خدا وقتی که ابراهیمش از دنیا رفت آسمون گرفت، گفتن به خاطر اینه فرمود بی خود بگید این را. هر چی که عقل بفهمه یا دلیلی در اخبار و احادیث و روایات داشته باشه، این قابل قبوله، اگر دلیل معتبری باشه. غیر از این خرافه است، نمیشه باش پایبند بود. از خرافات باید پرهیز کرد. و عرض شود که نکته آخر عرضمم اینه که خب ما محورهای رشد و ترقی و توسعه معنوی، اخلاقی، اقتصادی، صنعتی در کشور، در منطقه فراوان، منم بخشیش رو اون هفته شمردم، باید در اون زمینه ها همه تلاش بکنیم، کار بکنیم. و از جمله محورها رعایت مقررات و نظم اجتماعی است. الحمدلله با تلاش راهنمایی رانندگی در سطح کشور ما تلفات عرض شود که تصادفاتمون و خسارت‌ها کاهش پیدا کرده. یکی از مصیبت‌های کشوره که در یک سال به خاطر رعایت نکردن مقررات راهنمایی رانندگی 30,000 40,000 نفر کشته بشن، یعنی 30,000 خانواده ماتم زده بشه، یعنی میلیاردها تومان خسارت وارد بشه. و اون همه تلفات و خسارت ها واقعا چیز زشتی است. ما در سطح کشور، در سطح استان و منطقه هم به خاطر موتور سواری و فقدان بعضی از عرض شود امکانات مناسب در خیابان ها و شرایط عمومی، ما متاسفانه با این وضع مواجه هستیم. خب به حمدالله نیروی انتظامی راهنمای رانندگی تلاش های خوبی رو در سال 86 انجام داد. در همین روزها هم آمار ارقام هاشون نسبتا امیدوار کننده است. رسیدگی بخش بهداشت و درمان هم نسبت به این نوع تصادفات رسیدگی رو به بهبودی بوده. خب باید از همه حضور در بخش های مختلف اداری در راه‌ها و بخش های مختلف باید تقدیر و تشکر کرد، واقعا ثواب داره. اما عمده اینه که فرهنگ ما و شما و بچه های ما و شما فرهنگ رعایت اخلاق، نظم و انضباط اجتماعی بشه. گاهی آدم سری به بیمارستان که میزنه میبینه که ده ها نفر اونجا افتادن دست و پای شکسته، عمدتاً هم به خاطر موتوره. خیلی وقتاش هم وقتی ریز بشیم میبینی که قانون رعایت نکرده. این پیش خدا مؤاخذه داره. قوانین و مقررات اجتماعی رو باید رعایت کرد. جامعه اسلامی باید جامعه‌ای باشه که پای قانون و مقررات بیسته و مردم هم همدیگه رو به اون توصیه بکنن، امر معروف و نهی از منکر بکنن. اول سال واقعا تصمیم بگیریم مفاسد اجتماعی، تخلفات از قوانین اینا رو باید کاهش پیدا بکنه، مسئولین باید تلاش بکنن، ولی اصل قصه اینه که خود جامعه و مردم از نظر فرهنگی رشد پیدا بکنن. شما اهل مسجد، اهل نماز، اهل جمعه باید پیشگام این حرکت‌های اخلاقی، فرهنگی و انضباط اجتماعی باشی. خدایا تو را به مقربان درگاهت قسم میدیم ما را از مطیعان فرمان خودت قرار بده. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را به هم مهربان و نزدیک بفرما، آفات و مصیبت ها و سختی ها را از جامعه اسلامی و ملت ما دور بدار، نسل جوان ما را سرفراز و موفق بفرما، اموات و درگذشتگان ما درگذشتگان این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما، ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه نورانی آنان قرار بده. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. عالی ترین درودها و تحیات ما را در این روز مبارک به محضر مولایمان و آقایمان و سید و سرورمان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما، ما را از سربازان و زمین سازان ظهور موعود و سرور آن وجود مبارک قرار بده، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.